هفته بهمن 94 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اعجاز قرآن بود. در اعجاز قرآن کریم رسیدیم به این که اشکال کرده بودن بر قرآن کریم که قرآن کریم با کتاب‌های آسمانی گذشته اختلاف دارد. گفتیم بله، این اختلاف وجود دارد و این اختلاف قابل انکار نیست و این اختلاف عبارت است از این که اون اشکالاتی که در کتاب‌های آسمانی گذشته وجود دارد، خطاها، انحرافات، نسبت‌های ناروایی که به خدا و پیامبران خدا داده شده است، در قرآن کریم این نسبت‌های ناروا نیست. ساحت قدس الهی و ساحت پیامبران خدا تطهیر شده است. پس بنابراین اون چه که تو قرآن داریم، قرآن کریم در واقع اقلات کتاب‌های آسمانی گذشته را تصحیح می‌کند، خرافات آنها را می‌زداید، اشتباهات آنها را تذکر می‌دهد. و سر این که قرآن کریم با کتاب‌های آسمانی گذشته اختلاف دارد اینه که خطاها و انحرافات و اشتباهات اونا را متذکر می شود. بعد یه نکته ای رو اشکال کرده اند. گفتن علمای مسلمین قائل به یه محالی هستند و اون محال تحریف تورات و انجیل. میگه مسلمونا، دانشمندان مسلمین میگن تورات و انجیل تحریف شده، در حالی که این محاله. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن کریم تورات و انجیل رو تصدیق میکند. بنابراین وقتی قرآن تورات و انجیل رو تصدیق میکند و اعتماد بر آن میکند، بنابراین بفرمایید که چگونه علمای مسلمین میگن تورات و انجیل تحریف شده است؟ میگم بله، قرآن کریم تورات و انجیل رو تایید میکند. مثلا فرض بفرمایید که سوره آل عمران اینجور دارد، میفرماید که اول سوره آل عمران، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. خدا اون خدایی است که این کتاب رو بر توی پیامبر به حق نازل کرده است و این خدا همون خدایی است که تورات و انجیل رو نازل کرد. یعنی قرآن کریم که بر تو نازل شده است چیز عجیبی نیست، خدا قبل از اینم بر دو پیامبر خودش تورات و انجیل رو نازل کرده است. پس قرآن میگه اشکال، میگه قرآن تورات و انجیل رو تایید میکنه. یا مثلا ملاحظه بفرمایید، بله، سوره مائده آیه 66، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر این یهود و نصارا تورات و انجیل رو برپا می داشتن و آنچه که خدا بر اونها نازل کرده بود، اونها نعمت الهی اونها رو فرا می گرفت. خیلی خوب، پس قرآن تورات انجیل رو تصدیق می کند. قرآن کریم تورات انجیل رو تصدیق می کند. علمای مسلمین میگن تورات و انجیل تحریف شده است. میگه این که نمیشد که. علماشون میگن تورات و انجیل تحریف شده، قرآن تصدیق میکنه. خب اینم یه اشکال. اشکال بر علماء مسلمین است، نه بر قرآن. توجه میکنی؟ جوابش پر واضح هست. قرآن کریم تصدیق میکند، تورات و انجیل چی را تصدیق میکند؟ تورات و انجیل حقیقی واقعی نازل شده بر دو پیغمبر خدا را، نه تورات و انجیل موجود در دست یهود و نصارا. بنابراین محالی وجود ندارد، معارضه‌ای بین کلام علمای مسلمین و قرآن نیست. قرآن تورات و انجیل واقعی رو تصدیق میکند، علمای مسلمین هم تورات و انجیل واقعی رو قبول دارند. قرآن کریم تورات و انجیل فعلی را محرف میداند، علمای مسلمین هم محرف میداند. اینجا بله بفرمایید خلافی بین علمای مسلمین و قرآن کریم وجود ندارد. خب بعد میگیم که از کجا مدعی شده این که تورات و انجیل تحریف شده. میگیم تحریف عهدین، عهد جدید و عهد قدیم، از خود کتاب ها پیداست. یعنی ما دلیل خارجی نمیاریم، برهان نمیاریم، از خود دو کتاب عهد قدیم و عهد جدید استفاده میکنیم. تحریف این دو تا کتاب دیگه، وقتی خودش شاهد است بر تحریف خودش، این که دیگه احتیاج ندارد به دلیل و برهان و مطلب خارجی. به عنوان نمونه از عهد قدیم شروع میکنیم. عهد قدیم خودش شاهد است بر تحریف خودش. ملاحظه بفرمایید، بله، کتاب ارمیاء پیامبر، ارمیاء نبی، باب 23 آیه 36 تا آخرش، این بفرمایید که کتاب عهد قدیم را، کتاب ارمیاء پیامبر را میخونم براتون. و هر کدام از شما به همسایه خیش و هر کدام به برادر خود چنین گویید که خداوند چه جواب داده است و خداوند چه گفته است، لیکن وحی یهوه را دیگر ذکر منمایید. وحی یهوه، یهوه خدای بنی اسرائیل، میگه شما بگید به همسایه ها، اما از این به بعد لیکن وحی یهوه را دیگر ذکر منمایید، زیرا کلام هر کس وحی او خواهد بود. دیگه کاری نداشته باشید به وحی یهوه، هر کدوم از اون هر چی میخوان بگون میشه کلام خدا، چون که کلام خدای حی یعنی یهوه سبایوت خدای ما را، سبایوت خدای ما را منحرف ساخته ای. میگه چون شما کلام خدای که یهوه باشد را منحرف کرده اید، بنابراین دیگه هر چه میخوام برید بگید بگید، شما انحراف. ببینید این عبارت دیگه، چون که کلام خدای حی یعنی یهوه خیلی خوب منحرف ساخته اید و به نبی چنین بگو که خداوند به تو چه جواب داده و خداوند به تو چه گفته است تا آخرش. ببینید تصریح دارد که شما کلام یهوه را منحرف، منحرف یعنی تحریف دیگه، تحریف از ماده حرفه، حرف به معنا چیه؟ به معنا آن به گوش رفتن، یعنی انحراف. انحراف که میگید تو رانندگی منحرف شد، منحرف شد یعنی از جاده خارج شد. تحریف یعنی همین، یعنی رفتن تو خاکی، یعنی از اون مسیر اصلی، از اون گفتار اصلی خارج. تو خود عهد بفرمایید که قدیم میگه شما کلام یهوه را منحرف ساخته اید. شما دیگه از این دلیل بالاتر میخواید؟ یعنی تو خود این کتابها دلیل بر تحریف خودش است. خداشون اقرار دارن، ببینید تو خود کتاب میگه تحریف شد. یه نمونه دیگه از عهد قدیم براتون بخونم. باز کتاب ارمیای پیامبر باب هشتم، باب بله هشتم، آیش هم آیه هشتم. چگونه میگویید که ما حکیم هستیم و شریعت خداوند با ما است؟ به تحقیق قلم کاذب کاتبان به دروغ عمل می نماید. میگه شما میگید ما پیرو شریعت خدا هستیم، در حالی که اونایی که برای شما کتاب خدا رو کتابت کرده اند دروغ برادون نوشته اند. ببینید به تحقیق قلم کاذب، یعنی قلمایی که براتون نوشتن کاذبه، دروغه. قلم کیاس؟ کاتبان، قلم کاتبان وحی، کاتبان تورات به دروغ عمل می نماید، یعنی این قلم دروغ می نویسند. حکیمان شرمنده و مدهوش گرفتار شده اند. اینک کلام خداوند را ترک نموده اند، پس چه نوع حکمتی دارند؟ اینایی که ادعای حکمت میکنن میگه این چه نوع حکمتیه؟ اینا که کلام خدا را چیکار کردن؟ ترک کردن. میگه قلم این کاتبانی که دارن تورات رو مینویسن دروغ مینویسن و اینا کلام خدا را ترک کرده ان، بنابراین چگونه خودشون رو حکیم میدانن؟ این حکمت ادعایی چه نوع حکمتی است؟ و الا ماشاءالله. حالا دو موردشو برای شما گفتیم. این دو مورد مال عهد عتیق، تورات جناب موسی کلیم که خودش دال بر تحریفش. از انجیلم برای شما بگیم، عهد جدید عهد جدید با عهد قدیم با هم تنافی داره، نمی سازد با هم. در حالی که دوتایشون مسیحی ها با هم چاپ میکنن میگن کتاب مقدس، این کتاب مقدسی که روش نوشته رو جلدش کتاب مقدس، یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید. خیلی خوب، الان این کتاب مقدس عهد چه بفرمایید؟ عهد قدیم با عهد جدید با هم تنافی داره. نمونه، تو عهد قدیم این عبارت رو داریم، نگاه کنید، میفرماید که کتاب مزامیر، همون زبور داوود، کتاب مزامیر مزمور بفرمایید 110، اسمش هست مزمور داوود. در مزمور داوود اینجور داریم، میگه یهوه به خداوند من گفت به دست راست من بنشین. یهوه به خداوند من گفت، درسته؟ به دست راست من بنشین، یعنی بیا دست راست من بشین. خدا بهش گفت، خدا به مسیح گفت بیا دست راست من بشین، تا دشمنان تو را، تا دشمنانت را به پای انداز تو سازم تا آخرش. شاهد من اینه، یهوه به خداوند من گفت به دست راست من بنشین. اینجا را داشته باشید. پس توی مزمور، کتاب مزامیر داوود اینه. حالا برای شما از انجیل بیاریم، ببینیم که انجیل چه میگه. توجه میکنید؟ خب حالا ما کاری نداریم که این ترجمه، ترجمه غلطی است. چرا؟ اصل عبریش اینه، نام یهوه لادنای شب لیمینی، یعنی خدا وحی کرد به سید من که بشین پهلو دست راست. سیدی ترجمه شده است به چی؟ به ربی. سیدی با ربی فرق داره، رب یعنی خدا، اما سید یعنی چی؟ آقا. به آقای من گفته بشین دست راست من. خیلی خوب، پس آغاست. ببینید عبریش، اصل عبریش، هنو عبری این کتاب ها هست چیز خیلی، بله، عبری اینه که سید من در کنار من بنشین، آقای من دست راست من بیا بنشین. خدا یهوه به آقای من گفت، به سید من مسیح گفت، مسیح بیا دست راست من بشین. تو عبری اینه، تو عربی ترجمه کردن. چه ترجمه کردن؟ قال الرب، خدا گفت، یهوه لربی، به خدای من گفت، که عیسی خدای من است. خدا به خدای من گفت، در حالی که متن اصلی چیه؟ متن اصلی قال الرب لسیدی، به آقای من گفت بیا دست راست من بشی. سیدی با ربی خیلی تفاوت داره. توجه میکنی؟ خیلی خوب، حالا ترجمه شده به ربی، نگاه کنیم ببینیم تو اناجیل چی کار کردن. همین عبارت وقتی تو انجیل ها رفته، بله، این شده که برای شما میخونم، شده آنگاه، بله، و چون ایشان غذا می خوردند، عیسی نان را گرفته برکت داد، پاره کرد، به شاگردان داد. بله. تا شما تو انجیل اجازه بدین بازم بله صفحه در انجیل متا باب 22 خداوند به خداوند من گفت، این همونه، اونجا یهوه به خداوند من گفت تو زبور بود. در انجیل متا باب 22 آیه 44 میگه خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنان تو را پاینداز تو سازم. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. میبینید تو انجیلم داستان همین است. در انجیل متا، در انجیل مرقس باز همین است. انجیل مرقس بفرمایید که باب 12 آیه 36 و 37 و حالان که خود داوود در روح القدس میگوید که خداوند به خداوند من گفت بر طرف راست من بنشین. پس تو انجیل مرقس هم همینه. انجیل لوقا، در انجیل لوقا باب 20 در باب 20 این است: پس به ایشان گفت چگونه میگویید که مسیح پسر داوود است و خود داوود در کتاب زبور میگوید خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین. ببینید هم انجیل لوقا، هم انجیل مرقس، هم انجیل متا، هم زبور دارن میگن توی ترجمه فارسی ما، تو ترجمه های عربیش هم همین جور است، یهوه که خدای بنی اسرائیل است به عیسی گفت، که عیسی رو تعبیر میکند به خداوند من، عیسی به خداوند من، از قول داوود اینا، عیسی، بله، خدا به عیسی که خداوند من است گفت بیا دست راست من بنشین. شما میدونید داوود از اجداد کیه؟ از اجداد عیسی حساب میشه. داوود از اجداد عیسی. حالا اینجا دارد میگه خدا یهوه داوود داره میگه به عیسی گفت عیسی بیا دست راست من بنشین. اون وقت داوود از عیسی که از نوادگانش میشه دارد تعبیر میکند به خداوند من، به عیسی میگه خدای من. داوود که جده، به یکی از نوادگان دختریش، چون عیسی که پدر نداشت که، به یکی از نوادگان دختریش دارد تعبیر میکند که عیسی خدای من است. درست شد؟ تو متن فارسی این بود که خوندم، تو متن عربی هم اینه: قال الرب لربی،
خدای جهانیان به رب من عیسی گفت.
خب اما شما وقتی نگاه میکنید تو متن عبریش، متن عبریش رو برای شما خوندم، اگه یه کسی که زبان عبری میدونه بگید بله براتون فوری میگه. نام یهوه لادنای شب لیمینی، چون منم که عبری بلد نیستم، اینی که نوشته رو میخونم. خب میگد که خدا وحی کرد به سید من که بیا بشین دست راستم. سیدی رو ترجمه کردن ربی، آقای من را ترجمه کردن خدای من. اینا تحریفه دیگه. میگه تحریف چی چیه؟ شما سید رو بکنی رب، آقا بشه رب، بشه خدا. تحریف از این گنده تر، از این بزرگتر، توجه میکنید؟ و بنابراین اگر شما دقت کنید به خوبی میبینید که بفرمایید چه؟ میبینید که تورات و انجیل تحریف شده است، و چون تورات و انجیل تحریف شده است نظر مسلمین این است، بله و کتاب نظر قرآنه، که مسلمان ها نظرشون را از قرآن گرفتن. میگن تورات و انجیل یه حقیقت و اصلی داره، بله اون اصلش و حقیقتش کتاب آسمانی است. اون کتاب آسمانی است بر موسی و بر عیسی نازل شده، اون اصلش درسته. اما اینی که الان هست تورات و انجیل چیه؟ تحریف شده. و بنابراین مسلمان ها این تورات و انجیل رو قبول نداره، قرآن هم قبول نداره، قرآن هم اصلش رو قبول داره، نه تحریف شده رو. یه نمونه تحریف دیگه برای شما گفتم. پس قرائن داخلیه از خود این کتاب دال بر تحریف این کتاب. خیلی خوب دیگه. بله مضافاً به این که تناقضاتی درش هست، خطاهایی درش هست که هم تو درسای قبل گفتیم، هم تو بحث نقد مسیحیت اگر یادتون باشه مفصل اونجا وارد شدیم. اگر آقایون نبودن بعضیشون رجوع کنن به درسای نقد مسیحیت، 20 جلسه درس داشتیم نقد مسیحیت، اونجا برخی از تناقضات رو گفتیم. بریم سر اعتراض بعدی به قرآن کریم. اعتراض دیگری بر قرآن کرده اند، گفتن این قرآن کلامیست مأخوذ از مردمانی دیگر، از زنانی، از شیاطین. قرآن اخذ شده از مردانی و زنانی و از شیاطین، حالا یا به همون لفظ یا یه قدری درش تغییر داده شده است و این قرآن وحی الهی نیست. این اشکال. اشکال جوابش، جوابش این که شاهدم آوردن، شاهد آوردن. مثلا قول انتره، میگه انتره گفته است و ازا مل ارزو سارت وردتن مثل دهان. خیلی خوب این کلام انتره. میگه خب شما هم تو قرآن داری، سوره چی؟ سوره الرحمن، وردتن کد دهان، درسته؟ سوره الرحمن نگاه کنید آیه 37، فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَتًا كَدْدِهَانَ. الرحمن 37. خیلی خوب این میگه، این عبارت مال انتره است. انتره قبل قرآن است. انتره گفته و ازا مل ارزو سارت وردتن مثلت دهان. او ارزو گفته، اینجا رفته تو سما، میگه این عبارت ها از مردان و زنانی پیشین گرفته شده، بعضی جاهاش هم نقلش هم اشتباه است. تازه تو انتره میگه ارز سارت وردتن، اینجا میگه فاذن شقت السماء فکانت وردتن کدهان. خب یا میگه قول امیه، امیه میگه من تین سلسال له فخار. این عبارت امیه هست. میگه خیلی خوب، همین تو قرآن که رفته تبدیل شده است به چی؟ تبدیل شده است به این، همون سوره الرحمن آیه 14، خلق الانسان من سلسال کل فخار. میگه ببینید اینا یه عبارتایی است که از دیگران گرفته شد و بعدم در نقلشم بعضی وقتا دوچار خطا شد. او عرضا گفته، این میگه سما، توجه میفرمایید؟ پس بنابراین این دوچار خطا شد. یا میگه تو قرآن یه چیزایی هست که اصلا به عقل جنم در نمیاد. مثلا داستان چی؟ داستان ناقه. ناقه کی بود؟ ناقه صالح و چی؟ ناقه و بچهش، درسته؟ ناقه و فرزندش که صالح از دل کوه تو سنگا، درسته؟ تو سنگای دل کوه یه ناقه یک شتر در آورد که با این شترهای معمولی هم خیلی فرق داشت، تازه یه بچه هم دنبالش بود. جوری که اینا میخواستن آب بخورن، اون روزی که ناقه بچهش میخواست آب بخوره، دیگه آب به بقیه نمیرسید. شما میدونید همین شترهای معمولی میتوانن 200 لیتر آب بخورن یه جا. و شما یه لیوان آب میخوری؟ دوتا لیوان آب میخوری؟ خیلی تشنه باشی مارم از اون تابسی میگم دم افطار چند تا لیوان آب میخوری؟ خیلی دیگه بخوری 4 تا لیوان میخوری. شتر، همین شترهای معمولی 200 لیتر آب میخوره. خیلی خوب، ناقه صالح و بچهش از دل سنگ بیان بیرون، بعدم اینا اینقدر آب بخورن که دیگه اون روزی که ناقه و بچهش میخواد آب بخوره دیگه بقیه مردم آبی نداشته باشن. که میگه آخه اینا رو دیگه از تو قوطی کدوم عطاری در آورده است؟ توجه میکنی؟ میگه اینا دیگه کجا بود؟ این داستان ها، این افسانه ها چه شده است؟ اینا رو هیچ کس نشنیده، اینا به هم بافته است. ببینید اشکال اول طرح بشه. بله، من میترسم این حرفا رو از قول ما همین قسمت ها رو به اشکالاش رو بسارن، بعد بگن این حرفا رو زده است، ما اینا رو اشکال میکنیم میخوام جواب بدیم. خیلی خوب، این اشکال جوابش این که قرآن لغت عربه، لغت عرب کلماتی دارن، این کلمات رو دیگران هم ممکن است چه کرده باشن؟ استعمال کرده باشن. چه اشکالی؟ یعنی به فرض که از لحاظ تاریخی ثابت بشود که این عبارت ازا مل ارز و سارت وردتن مثلت چی؟ مثلت دهان، اگر این عبارت مال انتره باشد و عبارت منتین سلسال لهو فخار، اگر این عبارت هم مال امیه باشد، خب باشد، چه اشکالی داره؟ خب پس خدام وقتی میخواد بگه قاله دیگه نباید بگه قاله، چون عربا میگفتن قاله، و چی بگه؟ توجه میکنی؟ اینا لغت عربه. لغت عرب انحصاری خدا که نیست که. خب عربا قبل پیغمبر، بعد پیغمبر این کلمات رو چی میکردن؟ استعمال میکرد، تمام شد. بنابراین این مانع نمیشد از اینکه قرآن، خب بله لغت عربه، فرض کنید شما انترم این لغت رو استعمال کرده، فرض کنید که امیم علا فرض ثبوت این نسبت ها، حالا ما این نسبت ها رو مسجل میگیریم، فرض کنید علا ثبوت این نسبت ها اینا هم استعمال کرده، خب استعمال کرده باشه چه مانعی داره؟ لغت عربه اونا هم استعمال کرده. بلاغت قرآن و اعجاز قرآن منحصر به این دوتا آیه سوره الرحمن نیست. دوتاشو اووردی انتره و امیه گفتن، 6000 آیه است. اوناشو کی گفته؟ 6000 آیه است. بله فرض کن، بله گفته است امیه سلسال و فخار رو دارد. این عبارت اینه، خلق الانسان من سلسال کالفخار. امیه که اینو نگفته که، دو تا لغت فخار و سلسالشو به کار بود. خب ببر، اینا لغت عربه، خب عرب لغت خودشو به کار نبرد؟ خب به کار برده. خب ببر، یا فرض کنید آیه 37 فاذن شقت السماء فکانت وردتن کدهان. خیلی خوب، حالا انترم گفته باشه اذا مل ارزو سارت وردتن مثل دهان. خب بگن مشکلش چیست؟ ترجمه میکنید، اونا عربن، اینم عربیست، دو تا عرب این لغات را به کار بردن. خب بگن قرآن که به یه زبانی نیمده که اون زبان هیچ جا نباشد که، به عربیه. خب عربا اینا رو به کار می‌بردن. الان کل صغیر و کبیر، عربا صغیر و کبیر نمی‌گفتن؟ معلومه که هنوزم میگن. توجه می‌فرمایید؟ الشمس و القمر و به حسبان و النجم و الشجر و یسجدان. عربا شمس و قمر نمی گفتن؟ نجم و شجر نمی گفتن؟ ستاره و درخت؟ خب می گفتن. خب پس اینا، پس اینا رو بگو اینا قبول نیست، اینا رو که همه میگن. خب بله که میگن. توجه می فرمون؟ ببینید این مجموع دارد چه تحویل می دهد. آیا کسی می تواند مثل سوره الرحمن بیاره؟ این کلامه. این که این لغت شمس و قمر، همه میدونن شمس و قمر، اسم خانوم ها رو میذارن شمسی خانوم و قمر الملوک مثلا، بله؟ خب بذارن ای که نمیشد که. پس قرآن معجزه نیست که. توجه میفرمایید؟ نه، قرآن معجزه است. این البته کلمات قرآن عربیست، عربا قبل قرآن استعمال میکردن، بعد قرآن هم استعمال میکنن. و اما داستان ناقه صالح، خب ناقه صالح رو میگد ما هیچ جا پیدا نکرد. حالا شما پیدا نکردی، چقدر چیز تو این دنیا هست که شما پیدا نکردی؟ دیدم یکیش، وقتی که قرآن کریم به ما داستان ناقه صالح رو چه میدن؟ خبر میدن و میگه این داستان ناقه صالح هست، مال قوم کی؟ قوم ثمود. توجه می‌فرمایید؟ و بعدم یکیشون رفت و این ناقه رو چه کرد؟ پی کرد و ناقه رو پی کرد، کشت و عذاب الهی هم بر اونها چه شد؟ نازل شد. درسته؟ این رو وقتی ما پذیرفتیم قرآن کتاب خداست و معجزه الهی است، وقت میگیم وقتی قرآن این رو گفته نسبت به قوم ثمود که پیامبرشون صالح بوده است، ما علل این قبول میکنیم، چون دیگه ثابت شد کتاب خداست. وحی الهی است. هر چیزی که در کتاب خدا باشد دیگه چیه؟ درسته. حالا نگفتن، خب نکنه چکارشون کنیم؟ کسی نگفته، تو تاریخ نیست، تو قصه ها نیست، تو افسانه ها نیست. خب نباشه، خب نباشه. ما وقتی که برای شما ثابت کردیم این قرآن کتاب خداست، پس وقتی خدا تو این کتاب میگه معلومه بوده، تمام شد. پس اینم نقض نشد. یه نقض دیگه میکنم به قرآن. دیگه از آقایونم معذرت میخوام اگه این نقضم متذکر میشیم، حالا آقای حیدری دوباره شاید ناراحت میشه. یک نقضی میکند، این عرض کردم این کشیش مسیحیست، کتاب چیز رو نوشته است، حسن الایجاز، یک کشیش مسیحیست، نمیگه البته اسم نداره اما پیداست کشیش مسیحیست، پدر روحانیست، در نقد قرآن و نفی اعجاز قرآن نوشته. این چند روز براتون تیکه هایشو نقل کردیم و نقد کردیم. این جناب کشیش میفرمایند قرآن کجاش معجزه است؟ علماء مسلمان ها خداشو ذکر کردن که قرآن بعضیش بر زبان صحابه جاری شده است. یعنی اول صحابه گفته اند بعد تو قرآن آمده است. استشهاد کرده است به اینی که اهل سنت اسمشو میگذارن موافقات عمر. یه عنوانی دارن اهل سنت، میگن موافقات عمر ابن خطاب خلیفه دوم. میگن یه جا بله بیش از 30 مورد میشمارن یکی یکی، این موارد رو میگن اینا رو اول عمر گفت، بعد خدا از عمر چیکار کرد؟ تبعیت کرد. یعنی خدا شد تابع عمر. خیلی خوب. بعضیشون هم میگن مقام عمر از پیغمبر چیه؟ بالاتر است. و جبرئیل قرار بود نبوت رو برای عمر بیاره، اشتباه کرد برد برای رسول الله. و از پیغمبر خدای روایت رو نقل میکنن لو کان بعدی نبیین لکان عمرا، اگر بعد من پیغمبری بود اون پیغمبر کی بود؟ عمر بود. درسته. اینا رو نگاه کنید، فضائل و مناقبی که برای عمر جعل می کنند. بله. و قلوبی که در حق خلیفه می کنند. مرحوم آقای امینی بله تو جلد ششم القدیر غلوی رو که برخی از اهل سنت در مورد خلیفه اول، خلیفه دوم و خلیفه سوم میکنن اونجا ذکر کن، اونجا مراجعه کن. یکی از این غلوا داستان موافقات عمر است که عمر یه چیزایی رو گفت خدا ازش چیکار کرد؟ تبعیت کرد و خدا هم همونو گفت. اینا بهش میگن موافقات عمر. یکیش مثلا داستان، میدونید در شبهای ماه رمضان همبستر شدن با زنها برای شوهرها ممنوع بود، این لغو شد، نسخ شد این قانون. والان باشروهن، دستور آمد دیگه مانعی نداره در شب می توانید مباشرت کنید. حکم به جواز آمد که شب که روزه نیستید اشکالی نداره. حکم به جواز که آمد عمر گفت ما که از اول شبا کار خودمون رو می کردیم. فهمیدین؟ وقت میگن خدا دنبال عمر رفته است. یعنی از جناب عمر تبعیت کرد. وقتی دید جناب عمر شبا نمیتوند صبر کند، خدا به تبع عمر گفت مانعی ندارد، شب اشکالی ندارد، شب ماه رمضان. این یکیش است. شما رو به حضرت عباس این جزء فضائل میشه. خب اون وقتی که حرام بوده اگر کسی مرتکب میشده میشده چی؟ گناهکار. از اون وقتی هم که جایز شد دیگه چیه؟ دیگه جایز، دیگه جایز. عمر اگر گفته از من از اول این حرف رو گوش نمی کردم، خدا دنبال عمر نرفته است. عمر از اول چه کرده؟ معصیت کرد. خیلی خوب، این جناب کشیش، این موافقات عمر که اهل سنت میگن ما که قبول نداریم. هاکذا موارد دیگری که به صحابه نسبت داده شده است که برخی از صحابه گفتن و بعد خدا تصدیق کرده و در قرآن آمده، میگه معجزه چی چی بود. پیغمبر تو دهن این و اون نگاه میکرد، هرچه این و اون میگفتن همون رو بعد میگفت و از جمله کسایی که خیلی تو دهنشون نگاه کرد عمر بود، به خاطری که لو کان بعدی نبیان لکان عمر. درسته؟ جواب این اشکالم پر واضحه. اولا ما هیچ کدوم این حرفا رو قبول نده. اگر کسی میخواهد به یک آیین اشکال بکند، اشکالش باید جوری باشد که اون اشکال رو تمام پیروان اون آیین قبول داشته باشند. الان این دارد یه اشکالی میکند که اصلا ما این اشکال رو قبول نداریم، ما اصلا موافقات عمر رو قبول نداریم، میگم اصلا هم چیزی نیست. خدا دنبال عمر نرفته است، همون جور که عمر هم دنبال خدا نرفته است. درست شد؟ پس اصلا قصه ای به نام موافقات عمر رو ما قبول نداریم. وقت چجوری اینو به عنوان یه اشکال بپذیریم؟ صحابه آمدن گفتن بعد خدا گفت، اصلا قبول نداریم. و فراموش نکنید اگر کسی میخواد، این یه اصل دارم بدون میدم، این یه اصل کلی، اگر کسی بخواهد به یه آیین اشکال کند، به یه دین اشکال کند، اشکالش باید جوری باشه که همه اون مطلب رو قبول داشته باشه. مثلا قرآن کریم رو تمام مسلمان ها قبول دارن، به عنوان اینکه این کتاب آسمانی است. اگر به قرآن اشکال میکند درست، این اشکال میتوند وارد باشه. اما اگر یه اشکالی دارد میکند که این اشکال را توایفی از مسلمین اصلا قبول ندارن، اینا اصلا اشکال وارد نمیشد دیگه. وقتی میگن اشکال موافقات عمر است که خود مسلمین اقرار دارن، میگم ما مسلمانیم و به چنین مطلبی اقرار نداریم، بنابراین اشکال از اساس چه میشد؟ رد میشه. اشکال از اساس رد میشه و بعد بهش میگیم آقا این که شیوه اشکال کردن نیست که. اگر به یه دین، به یه مذهب میخوای اشکال بکنی، باید اشکال تو به گونه ای باشه که تمامی اون بفرمایین آیین و مذهب بپذیرند این اشکال. اگر یه گروهشون میپذیرند، گروه های دیگرشون نمیپذیرند، میگن ما قبول نداریم، همچی چیزی نیست. اون که اشکال نمیشد، این اشکال به اون گروه میشد، نه اشکال به تمام آیین و مذهب. توجه فرمودید؟ بنابراین این نکته را این پدر روحانی متاسفانه مراعات نکرده اند. بنابراین اینا اشکالاتی بود که بر قرآن کریم وارد کرده بودند و خواسته بودند با طرح این اشکالات بگن قرآن کریم معجزه نیست، با پاسخ دادن به این اشکالات برای شما ثابت کردیم اعجاز قرآن کریم را در زمینه‌های مختلف. حالا یه نکته فقط حیفم میاد اینو براتون نگم. از تورات انجیل قضایایی رو خوندیم که آقای حیدری بهمون اعتراض کرده که چرا اینا رو میخونید که نسبت به خدا و پیامبران خدا چه کرده بود؟ تورات و انجیل، عهد قدیم و عهد جدید، ساحت قدس الهی و ساحت قدس پیامبران خدا را آلوده کرده بود و همون چیزایی که براتون خوندیم روزای قبل. دیدید که صدای اعتراض ایشون در اومد که اینا چی چیه میخونیم؟ فکر کرد که بله من از خودم دارم میخونم یا بی علت دارم میخونم. میخواستیم بگیم اینا تو عهدین، تو تورات انجیل، اما یکیش تو قرآن نیست و لذا قرآن اعجازه. یکی از این خطاها، یکی از این انحرافات، یکی از این نادرستیها، یکی از این آلودگیها را قرآن کریم نه به خدا نسبت میدن و نه به پیامبران الهی. خیلی خوب، حالا به عنوان نمونه بحث انشاءالله جلسه بعدیمون میشد، نظر قرآن کریم نسبت به خدا. خدا قرآن خدا رو چگونه توصیف میکنه؟ نظر قرآن نسبت به ذات اقدس اله و نظر قرآن نسبت به پیامبران خدا. ببینید اون آلودگی هایی رو که عهدین میگرد تورات و انجیل توش بود، آیا تو قرآن هم همچی چیزایی پیدا میشه؟ یا قرآن تطهیر میکند خدا را و پیامبران خدا را و لذا اجازه دامن خدا و پیامبران خدا را تطهیر میکند؟ این انشاءالله بحث جلسه بعدمون. و صلی الله علی محمد و آله.